جلسه خارج اصول 27/1/96.
خب بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام با تقرید استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل بود که عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه برای آنکه نظریه خودشون رو و به یک معنا نقد مبنایی ترتب رو بیان بفرمایند، بحث رو اینطوری مطرح فرمودن که ما اگر اتیان مهم رو مشروط کردیم به اتیان اهم، این اشتراط اگر اشتراط شرعی باشه اشکالاتی داره، اما اگر اشتراط اشتراط عقلی باشه، فرمودن در فضای اشتراط عقلی که خود قائلین به ترتب هم دنبال اشتراط عقلیان و قائلن به این که عقل حاکم به چنین اشتراطی است و عقل میگوید که ما جمع بین اهم و مهم برامون مقدور نیست، اهم در واقع اهمه، لذا فعلیتش مشروط به شرطی نیست، ولی مهم فعلیتش مشروط به اسیان اهمه و این اشتراط عقلی است. ایشون فرمودن برای اینکه این فرمایش رو مبنی بر اشتراط عقلی ما بررسی بکنیم، باید مقدماتی را مطرح کنیم. مقدمه اول رو بحث فرمودن، مراتب حکم را نزد مشهور، نزد آخوند و نزد مشهور از بیان کردن، نقد امام را به مراتب حکم مشهور یعنی فعلیت و انشائی که در مشهور بود بیان فرمودن، بعد نظریه حضرت امام را هم درباره مراتب حکم تقریر فرمودن. تا اینجاش رو فرمایش فرمودن. مقدمه دومی که میخوان برای نقد اشتراط عقلی رسیدگی کنن، مسئله انحلال و عدم انحلال خطابات عامه است. خب بحث اینه که ما یه خطاب عامه داریم و یه خطاب شخصی داریم. خطاب شخصی خصوصیات خاص خودشو داره، خطاب عامه هم خب خصوصیت خاص خودشو داره. در خطاب شخصی اگر من زید رو بخوام خطاب بکنم به تکلیفی، خب باید قابلیت انبعاث در زید وجود داشته باشه، باید زید ملتفت باشه، باید زید قادر باشه بر انجام. چون بخوام خطاب کنم زید خاص مشخص را، ولذا از جهت عقلایی درست نیست که زیدی رو که التفات نداره، زیدی رو که خلاصه قدرت بر انجام نداره، زیدی رو که خلاصه یا حالا از او ور منم بشنگم انجام میده. زید اگر من بگم انجام بده، نگم انجام بده، فرض بر اینه که این کارو میکنه. در این جور موارد از جهت عقلایی چون خطاب شخصیه، صحت چنین خطابی محل اشکال و نمیپذیرن عقلا شما بیای یک افعلی را، یه لا تفعلی را متوجه زیدی بکنی که این زید تو بگی یا نگی نمیتونه انجام بده، یا بگی یا نگی قطعا انجام میده، حالا به هر شکلی. عقلا میگن که نمیشه بعث حقیقی را متوجه زید کرد در یک خطاب شخصی، یا زجر حقیقی را متوجه زید کرد در یک خطاب شخصی، اونم زیدی با این خصوصیت. میگن اینا لوازم یک در واقع خطاب شخصی است عند العقلا. عقلا میگن خطاب شخصی جناب زید و جناب عم به افعل یا لا تفعلی که بعث و زجر حقیقی درشه، این متوقفه بر یه شرایطیه، مثل همین شرایط متعارف، بله قابلیت انبعاث، قابلیت انزجار، امکان انجام وجود داره و حسن عقلایی داره، درسته و صحیح اندال عقلا، شما به چنین زیدی بگو بگی انجام بده. بله اگر بحث امتحانی باشه نه حقیقی، خب اون یه حرف دیگریست، اون باز شرایط امتحان باز شرایط خاص خودشو داره تو اون خطاب. اما الان دعوای ما سر بحث حقیقی است در خطاب شخصی به جناب زید. ایشون میفرماد که خب این خطاب شخصی، اما خطاب عمومی و خطاب عامه اینطوری نیست. در خطاب عامه من دیگه مبنای صحت این خطابم وضعیت خاص زید نیست. زید در ضمن 100 نفر آدمه، من یه خطابی رو به 100 نفر متوجه میکنم، همین که یک اکثریت قابل قبولی در این 100 نفر بتونن انجام بدن خطاب درست، همین که یک اکثریت قابل قبولی، حالا تو بعضی از تعابیر بعدم میخونیم از امام، اکثریت هم لازم نیست، حالا ایشون اینجا تعبیر به اکثریت کرده، من نقل ایشون رو دارم عرض میکنم، یه جمعیت قابل توجهی وجود داشته باشه که این خطاب عمومی را وقتی خطاب میکنم، مثلا یا ایها الناس، یا ایها العلماء، یا ایها المؤمنون، اینطوری این خطاب را وقتی خطاب کردم به این جمعیت، یه درصد قابل توجهی قابلیت انجام اون شرایط توشون وجود داشته باشه، یه درصدی هم قطعا غافله، یه درصدی هم قطعا ساهیه، یه درصدی هم قطعا عاجزن، یه درصدی هم قطعا آسیان. حالا آسی رو بحث میکنیم، بعد خودشون میگه انجام نمیدن، 100 تا حرف هم بزنی انجام نمیدن. عقلا میگن صحت این خطاب عمومی مشکلی نداره، مانعی نداره من یه خطاب عمومی داشته باشم به جمعیتی از مردم، از مکلفین، و این جمعیت یه عده قابل توجهی خلاصه امتثال محقق میشه از این خطاب. این فرق خطاب شخصی و خطاب عمومی. اگر کسی قائل شد خطابات عامه منحل به خطابات شخصیت، اون موقع مجبوره تو این خطابات عامه به خاطر انحلال تک تک شرایط خطاب شخصی رو ببینه. اما اگر کسی گفت نه خطاب عامه یه خطابه، عقلا هم باش معامله خودشون میکنن، انحلال هم توش مطرح نیست، خطاب شخصی هم یه خطابه، اونم شرایط خاص خودشو داره، انحلالی هم در کار نیست، اصلا اون خطاب عامه خودش یک خطاب عقلایی است با جایگاه های خاص خودش. ایشون ابتدا اینا رو خیلی خوب تو مقدمه بیان میکنه، بعد وارد اصل بحث میشه که آیا خطابات شرعی ما که در آیات قرآن در بعضی از روایات وجود داره، اینا خطابات عامه است؟ قطعا عناوین عامه اینجا وجود داره، اینا منحل به خطاب شخصی میشه یا منحل به خطاب شخصی نمیشه؟ ایشون میفرمان ما اینجا یه قرینه ای داریم که در خطابات عامه مسئله انحلال وجود نداره. حالا این قرینه تعبیر بکنید تو بیان امام رضوان الله تعالی علیه، اینو از ادله و شواهد عدم انحلال میارن، چون یه مقداری میشه هر دو تعبیر رو به کار برد. ایشون الان میخونیم اسیان رو میکنن قرینه، توجه خطاب به کفار را میکنن از ثمرات این بحث. امام رضوان الله تعالی علیه هم اسیان را قرینه و دلیل قرار دادن، هم این مسئله در واقع عقاب کفار که کفار معاقب علی الفروع ان که عقابهم علی الاصول، که حالا اونم ایشون بعدن به عنوان ثمرات بحث کنه، فرق نمی کنه. علی ای حال قرینه بگیم، دلیل بگیم، هر طور بگیم، یکی از مسائل مسلمی که ما داریم اینه که خطابات شرعیه ما درشون مسئله توجه به عاصی و عصات و عصیان مطرحه. خب ما چطوری میگیم جناب زید عاصیه؟ میگیم زید عاصیه یعنی این که زید خطاب اقیم الصلا متوجه اوست، امتثالش نمیکنه. امر چطور عاصیه؟ خطاب کتب علیکم الصیام متوجه اوست، امتثال نمیکنه. ایشون میفرماد که ببینید اگر ما خطاب کتب علیکم الصیام را منحل کنیم و قائل به انحلال خطاب کتب علیکم الصیام نسبت به زید و عمرو و بکر و تقی و نقی بشیم، خب ما تو خطاب شخصی توجه خطاب رو به عاصی درست نمیدونیم. مولایی که میدونه زید میخواد عصیان کنه و عصش نمیکنه، بحث حقیقی، بحث امتحانی و چیو چیو بیرونه بازم. لذا ما از این طرف مسلمه برامون که این تکلیف متوجه زیده و زید عصیان کرده تکلیف را، از این طرف متوجه میشیم که خطاب شخصی به زید عاصی امکان نداره. این خودش دلیل میشه بر این که خطاب منحل نشده. همین که ما میبینیم عصاتی داریم مسلمن که اینا عصیان میکنن تکالیف شرعیه را، این دلیل بر اینه که تکالیف شرعیه در یه خطاب عمومی همه را گرفته و انحلالی در کار نیست. جان الان توضیح دادیم قبلش، گفتیم یکی از خصوصیات خطاب شخصی اینه که خطاب شخصی رو عقلا میگن شما به کسی که میدونی امتثال نمیکنه توجه نمیدی، میگی لغو. چون نمیتونیم خطاب شخصی بهشون داشته باشیم، برای همین خطابی که داریم متوجه همه میکنیم خطاب عامه است به تعبیر ایشون. خطاب عمومی و خطاب عامه به این 100 نفر خورده، 40 تاشون عاصیه، 20 تاشون عاصیان، 20 تاشون ساهیان، 20 تاشون غافلن، ایبی نداره. 40 50 نفرشون هم امتثال میکنن. خطاب عامه عقلایی و غیره خلاصه بدون مشکله، اما خطاب شخصی خاص به عاصی امکان نداره. ایشون میفرماد ببینید ما وقتی متوجه میشیم مکلفین علا قسمین عصات و خلاصه مطیعین، بعضی ها مطیعن بعضی ها عاصیان، خود این نشان میده خطاب عمومی، خود این بهترین دلیله بر این که خطاب عمومی. یا باید بگید عصیان نداریم که این از ضروریات و مسلمات فقه ماست، عاصی نداریم، عاصی نداریم یعنی اصلا خطابش نکرده مولا، مولا دیده لقبه بهش بگه انجام بده، لقبه بهش بگه انجام نده، او عاصیه. وقتی عاصی رو لقبه خطاب بکنی به افعل و لا تفعل، خب بگه عاصی خطاب نداره. اگر عاصی خطاب نداره خویج عصیان نداریم، اگر عصیان داریم عصیان نشان میده که خطابی وجود داره، چون خطاب شخصی لغوه خطاب باید خطاب عمومی باشه. جان اتمام نه، فرض بر اینه که میدونیم انجام نمیده، مولا مولایی که عالمه بر این که انجام نمیده. اون معناش اینه که شما دنبال بحث حقیقی نیستید، یعنی دائیت به آخر این فرمایش اگر خوب تحقیقش کنی معناش اینه که شما در واقع انگیزت از خطاب امتثال نیست، اتمام حجت. اتمام حجت خودش یه دائیه بر بعثه، اب نداره. امتحان یه داعی، اتمام حجت یه داعی، نمیدونم خیلی چیزای دیگه دعوای بعثن، تعجیز یه داعی. توجه میکنید جان؟ بله. یکی از مواردش اینه. گاهی وقتا میخوای امتحانش کنی، گاهی وقتا میخوای، یعنی واقعا هدفت نیست که بعثش کنی که منبعث شه، چون میدونی نمیشه ها. فرض بر اینه که میدونی ها. علی ای حال ایشون میگه یکی از قرائن و ادله ما بر عدم انحلال مسئله وجود اوساط. اوساط و عنوان آسی بهترین شاهد بر اینه که بعد میفرمان که جان نه میدونم بحث اعتباری هدفش چیه. هدفش همین وجوب ایجاد الزام برای آسی امکان نداره تو خطاب شخصی. شما میخوای ایجاد الزام بکنی برای کسی که میدونی الزام درش تأثیر نداره، مگر آن که همین بحث اعتباری تو همون فضای خطاب عمومی تعریف بشه که اون درسته. شما در واقع چه بحث حقیقی باشه چه بحث اعتباری باشه، فضاد فضای فرد نیست، فضاد فضای یک الزام عمومی. این الزام عمومی برای بعضی اثرگذاره، برای بعضی اثرگذار نیست. موضوع به قول شما این بحث حقیقی رو تو بعضی جاها به وجود میاره، تو تأثیری توی بحث نمی کنه. بالاخره نسبت به شخص شما نمیتونید این کار رو بکنید. بله فرق نمی کنه در این که منشأ من خب نمیتونید، ندارید قرار داد میکنید. شما دارید میگید من یه الزام ایجاد میکنم، این الزام برای چی ایجاد میکنید؟ آباری آه. حالا ما داریم جایی یه الزام رو بحث میکنیم که بحث حقیقیه. اگر کسی این الزام رو برای بحث حقیقی ایجاد کرد اصلا نمیخوام امتثال کنم، چه کار دارم به امتثال؟ دارم میگم اگر کسی انگیزش از ایجاد الزام بحث حقیقی بود، این بحث درسته صيغه افعل از توش بحث میتونید بحث رو میتونید انباس بذارید کنار، انباس کاری به بحث ما الان نداره. خود انگیزه من در ایجاد چنین بحث انشائی تحقق یک بحث حقیقی، یعنی به وجود آمدن موضوع برای بحث حقیقی. بعد به شما میگن این بحث، این موضوعیتش برای بحث حقیقی در جاییست که چنین چیزی عقلایی باشه. در خطاب شخصی زید عقلایی نیست، موضوعیتش هم بین میره. جوابش دادم همه اول. ببین فرقی بین مختار ما که بحث اعتباری باشه یا بحث حقیقی باشه اینجا تأثیری نداره در این مطلب. حالا فرمایش ایشون رو جلو بریم، شاید اگه یادم بیارید با اون مختار خودمونم این بحث رو تو بیانات امام عرض کنم. بحث ایشون رو بریم ببینیم. خدمت شما عرضم که ایشون میگن این قرینه و دلیلی است بر اینکه اینطوری. بعد میفرمان که یکی از در واقع ثمراتی که این بحث ما داره، اینو به عنوان ثمره میگن، عرض کردم امام رضوان الله تعالی علیه خود اینا هم جز ادله میاره، این چیزی که ایشون به عنوان ثمره. ایشون میفرماند این بحث ما که خطاب عام منحل میشود یا نمیشود یه ثمره ای داره در فقه، در جاهایی یکی از ثمراتش تصحیح تکلیف کفار نسبت به فروعه. ما میگیم کفار نسبت به فروع مکلفند و لذا روز قیامت یعاقبون علی الفروع که عقابهم علی الاصول. کافر نمیتونه بگه آقا من که علیاذ بالله به خدا اعتقاد ندارم میگه چرا چطور نماز بود؟ من مقدور نیست برام نماز، من قدرت بر نماز خواندن ندارم، نماز قصد قربت میخواد، من قصدشو قبول ندارم. من وقتی اعتقادم به اصول خراب شده چطور فروع را مکلفم میکنید و منو مکلف به فروع میکنید، بعد عقابم میکنید بر ترک فروع؟ من نمیتونم انجام. لذا توجه خطاب تکلیفی به کافر، به ما این که کافره تو فروع گیر داره. ما تو فقه برامون مسلمه که کفار معاقب علی الفروعن که عقابهم علی الاصول. ایشون میفرمان ببین یکی از ثمرات این بحث ما اینه که ما اگر ثابت کردیم اینجا خطاب خطاب عام است و خطاب عام منحل نمیشه، مشکل حل. ما 100 نفر آدم داریم توی خطاب عمومی، اینا رو خطاب میکنیم، 10 تاشون هم کافر. اگر خطابی که متوجه زید کافر می بود خطاب شخصی بود، نمیتونستیم. اما چون قرار نیست زید رو به ما اینکه زید کافره خطابش کنیم، نه، ما همه رو خطاب کردیم، یا ایها الناس فلان. اگر اینطوری شد اون موقع ما میتونیم تصحیح بکنیم در واقع عقاب کفار رو علی الفروع. خب این حرف خوبی هم هست، مشکلی هم نداریم. امام رضوان الله تعالی علیه فقط فرقشون، اگر ایشون آخرم البته میگن ها، آخرم تعبیر میکنن که اگر ما بخواهیم انحلالی بشیم در مورد عصات و کفار با مشکل مواجهیم. این تعبیر آخرشون نشون میده که در واقع امام دوتا رو کرده جز ادله، میخواد دوتا ضرورت فقهی را دلیل بر عدم انحلال بیاره، یکی عقاب عصات، یکی عقاب کفار. عقاب عصات و عقاب کفار گفت ایشون تو بیانشون تو اینجا اون عصات رو کرده دلیل، کفار رو کرده از ثمرات این مسئله. فرقی نمیکنه. شما اگر مسلم دونستید که کفار معاقبن، که مسلمه در فقه، عصات هم معاقبن، نمیتونید عقاب کفار و عصات را خلاصه تحلیل کنید مگر با عدم انحلال. اتمام حجت دیگه بحث حقیقی نیست دیگه. حالا وقت ما میگیم بحث حقیقی نیست، یعنی معناش اینه که در واقع خطاب تکلیفی به اینا صورت نگرفته. وقتی خطاب تکلیفی ندارن چطور عقاب بشن؟ آره گیر ما با، یعنی شما وقتی میگید که عقاب، عقاب متفرع بر اینه که این بحث به دائل بحث باشه، به تعبیر آخوند. اگر بحث به دائل تعجیزه، اگر بحث به دائل در واقع ارشاد به فلانه، الان فرض بر اینه که این عقابی وجود داره بر عصیان این مورد، این عقاب متفرع بر چیه؟ بر وجود یک تکلیف حقیقی به دائل بحث الحقیقی است. این فرمایش ایشون. لذا میفرمان که این از ثمراته. بعد میفرمان یه ثمره دیگه داره این بحث در مسئله تنجیز علم اجمالی، که در مسئله تنجیز علم اجمالی باز هم او خوبه، اون جزء ثمراته، چون او دیگه مسلم نیست تو فقه. ببینید چیزی که تو فقه مسلم دلیله، چیزی که تو فقه مسلم نیست از ثمراته. یعنی بر اساس این مبنا اینطور میشه، بر اساس این مبنا همون بحثایی که تو ترتب داشتیم، عقاب کفار مسلمه بر فروع، که دلالت میکنه بر اینکه تکلیف متوجه کن، تکلیف حقیقی متوجه اوناست. عقاب عصات مسلمه، امام اینا رو کرده دلیل. اما این دومی از ثمراته. ایشون میگن بله ما یه بحث مفصلی در علم اصول داریم در مورد تنجیز علم اجمالی، که حالا باز ایشون نخواستن تفصیلش بدن، حالا مختصر بخواد آدم تفصیل بده، بنابر مسلک مشهور که اقتضائیان و میگن علم اجمالی در واقع اقتضا میکنه تکلیف را و تنجیزش متفرع بر اینه که خلاصه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نشه. اینطوری اگر اصلی جاری شد خلاصه اون موقع علم اجمالی از تنجیز میفته اگر اصل جاری شد در یک طرف، ولی نوعاً در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه چون اصول تعارض و تساقط میکنن. دو تا کاسه آب که من علم اجمالی دارم به نجاست یکی از این دو کاسه. خب علم اجمالی بنا به نظر مشهور در واقع اقتضا میکنه که من از هر دو اجتناب کنم، لذا لا تشرب النجس هر دو رو میگیره و من نمیتونم بگم که در این شک دارم اصل جاری میکنم طهارت، در این شک دارم اصل جاری میکنم طهارت. اگه بخوام در هر دو اصل جاری کنم میگن علمت کجا رفته؟ تو میدونی علم داری به نجس انفل بی و خطاب لا تشرب اینجا رو میگیره، لذا نمیتونی نه در ایجاری کنی به تنهایی ترجیح بلا مرجعه، نه در ایجاری کنی نمیتونی در هر دو جاری کنی با علم جور در نمیاد، لذا چون علمت در واقع اقتضا میکنه اصول در دو طرف جاری میشن، تعارض میکنن، تساقط میکنن و لذا مشکلی نداره. بله گاهی وقتا یه اصلی قابلیت جریان در هر دو نداره، مثلا استصحاب میخوای بکنی، فرض کنی، فرض میکنیم یکی از اینا سابقه نجاست داره، استصحاب نجاست در یکی خب یه اصلی است که تو اون یکی جاری نمیشه، اون موقع اشکالی نداره یه اصلی رو تو یه طرف جاری کنی، اون موقع وقتی تو یه طرف جاری کردی تنجیز علم اجمالی دوچار مشکل میشه با مسلک اقتضا، علم اجمالی از تنجیز میفته به خاطر اینکه اون زمینه جریان، ولی نوعا سازمان مشهور اینه. بعد تو این فضا یه بحثی مطرح میشه که خب حالا اگر یکی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا بود، تو علم به نجاست یکی از این دوتا کاسه داری مثلا، اما این کاسه‌ای که طرف علم تو هنده، الان تو معرض ابتلاء شما نیست، این کاسه 1000 کیلومتر اونورتره، 500 کیلومتر اونورتره، تو محل ابتلاء شما نیست، اما بس مسئله این میشه که با توجه به این که علم اجمالی تعلق نمیگیره به یک تکلیف فعلی علی کل حال، اینطوری نیست که اگر این کاسه‌ای که بیرون از ابتلاء توه حقیقتا نجس معلوم میشد اینجاست، خطاب لا تشرب اینو نمیگیره، خطاب لا تشرب نجس در تو، شیخ میگه آخوندم صحه میذاره، خطاب لا تشرب وقتی میگیرتش که تو محل ابتلا باشه، یعنی اگر خطاب لا تشرب نیاد تو بتونی مرتکبش بشی، اما الان این 1000 کیلومتر اون ورتره، خطاب لا تشرب نجس هم اگه نیاد تو نمیتونی نوش جان بکنی، لذا چون این خارج از محل ابتلاست، زجری از مولا نسبت به این کاسه‌ای که خارج از محل ابتلاست معقول نیست. وقتی زجر معقول نبود اون موقع در واقع برای بیرون رفتن این کاسه تو نیاز به اصل نداری، چون تکلیف خودش اینجا مشکل داره، اینجا راحت شک داری اصلا تو طهاره جاری کن، مشکلی نداره. مشهور مثل شیخ و آخوند و منطبه اینا اینطوری سیر میکنن که تو اطراف علم اجمالی و در مسئله تنجیز علم اجمالی شرط در تنجیز را در محل ابتلا بودن همه اطراف میدانن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن نمیشه زجر بدیم مکلف را از چیزی که بدون زجر ما هم تحقق پیدا نمی کنه. تحقق پیدا نمی کنه. من میگم پیراهن فلان بازیگر فوتبال در فلان تیم اروپایی رو نپوش، من امکان پوشیدنش برام نیست، اصلا ابتلا ندارم تا نیاز به زجر رو داشته باشم. امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم همینجا از همون فرمایشات استادشون استفاده میکنن، میگن یکی از ثمرات این مسئله، از ثمرات همینه که ما در واقع میخوان بگن اینجا این حرفایی که شیخ زده، آخوند زده، خیلی ها تبعیت کردن تو فضای خطاب شخصیه. بله راست بود. اگه لا تشرب الخمر یه خطاب شخصی بود، لا تشرب النجس یه خطاب شخصی بود، بله راست میگید، برای زید این در واقع زاجریت نداشت. خطاب شخصی زید به این که لا تشرب النجسی که الان در هنده معنا نداره. اما اگر لا تشرب خطاب عامه بود، شما یه خطاب عمومی داشتید مبنی بر حرمت شرب نجس عامه، چه مشکلی داشتید؟ این خطاب عامه و این خطاب زید رو میگرفت، ولو در واقع این کاسه در محل ابتلاء زید نباشه. بنابراین اون شرط در تنجیز رو که شیخ قائل شده به درد نمیخوره. شرط در تنجیزی که جناب شیخ قائله در خطاب شخصی درسته، اما در خطاب قانونی، در خطاب عامه درست نیست. در خطاب عامه درست نیست مگر انحلالی بشیم. بله اگر انحلالی شدیم گفتیم درسته لا تشرب النجس منحل عام بوده، ولی منحل به خطابات شخصی است. این در قوه در واقع انحلال به این خلاصه موارده. اگر منحل کردیم این رو، بله بازم حرفی نداریم، بازم فرمایش شیخ و فرمایش آخوند جاریه و ساریه. ایشون اینو هم، این خوبه، این به عنوان ثمره خوبه. این اختلافیه دیگه، شما هر کی خلاصه با مبنای خودش باید کار بکنه ببینیم وضعیت چطور میشه. خدمت شما عرضم که ایشون بعد از این دوتا مقدمه میخواد برسه به اون اصل بحث ما. اصل بحث ما چی بود؟ این بود که آقایانی که در واقع قائل شدن به ترتب، اومدن شرطیت را از ناحیه عقل قائل شدن، گفتن این که ما میگیم در واقع مهم فعلیتش متوقفه بر اسیان اهمه و مشروط به اسیان اهمه، این شرط رو عقل میگه. ما از اول نگفتیم خلاصه شرع که شما اون اشکالات رو ما کنید. ایشون با این دوتا مقدمه میخواد برگرده این مسئله رو تجزیه تحلیل کن که این اشتراطی که آقایون از ناحیه عقل قائل شدن ریشش در واقع برمیگرده به دوتا بحثی که ما داشتیم. اگر تو مراتب حکم واقعا قدرت از شرایط فعلیت حکم و اون حرف آخوند درست در بیاد، یک، بعدم انحلال، حالا اثر هر دو رو میبینید. ایشون بعد از این دوتا مقدمه میخواد برگرده، من میخوام روال ایشون به هم نخوره، لذا با ایشون میریم، لذا میبینید وارد میشن نحوه شرطیت عقلی قدرت و علم نسبت به تکلیف، ایشون وارد میشن. حالا برگردیم ببینیم این دوتا مقدمه خوبی که امام به عنوان دوتا مبنا برا ما درست کرد، مبنای اول اون مراتب حکم آخوند غلطه و ما فعلیت و انشاء و فعلیت آخوند و مشهور رو قبول نداریم، مبنای دوم به واسطه عقاب عصات و عقاب کفار انحلالی نیستیم تو خطابات، مایم و خطابات عامه. ایشون میفرماد که اول میخواد حرف اونا رو توضیح بده، یه مقدار من حرف اونا رو توضیح میدم بعد وارد فرمایشات ایشون میشم. این فرمایشات ایشون یه مقدار مشتمل بر تکراره، نه ورود ایشون به هندسه بحث ایشون با استادش هست امامی و فرق داره. الان دوباره میبینید یه مقدار بر میگردن مطالب قبلی رو بیان میکنه، که حالا انشاءالله بعد که امام رو با اون هفت مقدمه وارد شدیم بعد ملاحظه میکنید مداری متفاوت میشه فرمایش کنید. متا ایشون اول شروع میکنه حرف اونا رو توضیح دادن، میفرماد که آقا اونی که میگن عقل قائل به اشتراط، در واقع چی میخوان بگن؟ در واقع میخوان بگن شرایط تکلیف همونطور که بعضیاش از شرع به دست میاد، مثلا استطاعت شرط وجوب حجه، مثلا زوال شرط وجوب صلات، دخول وقت شرط وجوب علل مشهور، یا مثلا نصاب در زکات شرط وجوب زکاته. اینا از شرایط وجوبه، همونطور که قبلا هم محقق خویی هم توضیح دادن، ایشون هم امانتا توضیح میدن که ما یه انشا داریم یه فعلیت داریم، وجوب به شکل قضیه حقیقیه انشا میشه، اما فعلیتش و باعثیتش مال وقتیست که این شرط تحقق پیدا کنه. قبل از زوال هم داریم که خلاصه شما یه قضیه حقیقیه ای دارید که اذا زالت شمس وصله، مثلا قضیه حقیقیه دارید اینطوری که حقیقیه در واقع شیخه، شیخ انصاریست، اما خارجیه خودمون در فلسفه، یا قضیه شرطیه دارید که اذا زالت شمس فیجب علیک السلام. بعد وقتی زوال محقق میشه این وجوب باعثیت پیدا میکنه، فعلیت پیدا میکنه، حرکت میکنه، حرکت میده شما رو باعثه. ایشون میگه اینا در واقع تو فضای سیستم خودشون که یک انشایی داشتن، یه فعلیتی داشتن، بعد یه شرایطی را برای فعلیت تکلیف قائل بودن، حالا هم که انه عقل آمده گفته علم و قدرت اینطوره. منتها فرقش اینه اونا رو شرع گفته، اینا عقل میگه. عقل میگه که من یه وجوبی رو شارع انشاء میکنه که اگر علم به وجوب صلات پیدا کردی فصله، اگر قدرت بر انجام صلات داشتی فصله، اینطوری یه قضیه در واقع شرطیه ای وجود داره به تعبیر محقق خویی که خوندیم، یه قضیه حقیقیه داریم که عرض کردم دیگه، همون خارجیه خودمون که حقیقیه شیخ خارجیه فلسفه است، به شکل قضیه شرطیه. وقتی شرطش محقق شد اون تکلیفه باعثه، تکلیفه فعلیه، تکلیفه حرکت میده، منطقه با این فهم. ایشون میفرماد تو مقام جنبندی، ایشون میفرماد که ببینیم ما با شرط شرعی کاری نداریم، اون شارعه، تعبد میکنیم و تسلیم دلیل شرعی. وقتی شرع آمد شرط رو گذاشت محفظه، اما دعوای ما سر وقتیست که اینا میخوان یه قضیه شرطیه ای را بذارن گردن عقل. ایشون میگه ما هرچی تفحص کردیم چنین قضیه شرطیه ای جزء احکام عقل نیست. شما بگید کدوم عقلی چنین حکمی کرده؟ ما در واقع نمیم زیر باره این حرف. چرا؟ برمیگرده به همون جمله‌ای که قبلا خوندیم که عرض کردم، میگه گفتم تکرار میشه، اینطوریه. میگن چون وقتی ما برمیگردیم عقل چی میگه؟ عقل میگه عقاب جاهل قبیحه. عقل کجا گفته تکلیف جاهل قبیحه؟ یه قضیه شرطی تحویل من بدید که عقل بگه اگر علم پیدا کردی فصله، چون میگه نداره
عقل ما هرچی ایور اوورش میکنیم میگه قبح، عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان. لذا ایشون تعبیر چیز داره میگن، میگن وقتی ما میدیم حکم عقبه عقاب بلا بیانه به ادله مراجعه میکنیم، ببینیم ادله هم همین رو میگن، میگن ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تو ادله براءت شیخ گفته بعدم بعدم بحث کنیم. ایشون میگه به این مفادش میگه، نگفته ما کننا مکلفین، ما کننا معذبین، ما عذاب نمیدیم، عقاب نمیدیم. حتی نبعث رسولا. حالا میرسیم، اینم بحث میکنیم. چشم، حالا فعلا سر علم کار کنیم، سر قدرت هم کار میکنیم. چشم، این وسط قدرته، بعد میگیم. قبلا هم با خوبی گفتیم، دوباره هم تکرار. الان فعلا سر علم روش کار کنیم، اول سر علم که یکم واضح تره بگیم. لذا شما ایشون میگه کجا در بیارید یه دلیل دست من بدید، یه حکم عقلی بدید دست من، به سیاق بقیه یه جاهایی که گفتید یه قضیه شرطیه توش بیاد، چه بهش بگیم انشاء جعل، بعد از توش یه مجعول در بیاریم که با تحقق شرط اون مجعوله خارجیت و فعلیت میگه نداریم. چه کجا داریم؟ اگه داریم بیاریم. لذا ایشون حرف اصلیش اینجا اینه که آقایان که دنبال اینن که عقل چنین اشتراطی رو قائله، ما حرفمون اینه، میگیم کو کجا درباره قدرت حالا بحث میکنیم. ایشون باز یه توضیح خیلی قشنگی میده، دیگه ببینید من یه مقداری کمک میکنم به بیانات ایشون، چون بعضی از این حرفا رو تو این تقریرات ایشون تو حاشیه میارن اینور اونور میکنن که به هم میخوره کار. ایشون در مورد قدرت باز اول طول میگه ما یه قدرت عقلی داریم، یه قدرت شرعی داریم. بحث ما الان سر قدرت عقلیه. خدا واقعا بیاموزه ایشون رو. و بعدن هم تو بررسی فرمایشات آیت الله سبحانی متاسفانه یه مسامه اینطوری از تو فرمایشات ایشون. بحث الان سر قدرت عقلیه. قدرت شرعی که از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع از توش تعبیر میکنیم، اون یه بحث دیگریست. قبلا هم از آقای خویی چنین به حرفایی داشتیم که قدرت شرعی، حتی استطاعت، استطاعت یه نوع قدرت شرعیه. چطور ایشون سر لا یکلف الله دو تا ملاحظه داره عرض میکنم که شاید بهتر مثالش خود استطاعت بود. استطاعت یه نوع قدرت شرعیه. یادتونه با نائینی که میخوندیم رضوان الله تعالی علیه، ان لم تجدوا ما ان فتيمموا، که وجدان الماء یه نوع در واقع اشتراط شرعیه، یه نوع قدرته. یعنی قدرت شرعی قیودی داره، خصوصیاتی داره، دخالت اونها در تکلیف اگر آمد به نحو خاص محل بحث ما نیست. هیچ اصلا ما الان دعوامون سر چیه بگی؟ قدرت عقل. عقل قائل بشه به این که تکلیف فعلیتش متوقف بر این قدرتی است که عقل میگه. این هم ان شاءالله یکم توضیح میدیم. ایشون خلاصه حرفش اینجا اینه که میگه ببینید ما متوجه نمیشیم اینا چطوری چنین گزاره ای رو تکلیف تحویل ما میدن. عقل میگه قبه عقاب بلا بیان، قبه عقاب بلا قدرت، قبه عقاب عاجز. عقاب عاجز قویه. کجا گفته تکلیف عاجز قویه؟ بعد ثمره اون خطابا میاد میگه بله، مگر اینکه شما ببریدش تو خطاب شخصی. ببین الان ثمره اون دو تا حرفا اینجا، اون دو تا مقدمه با هم اینجا یه جا جمع میشن، خیلی قشنگ جمع میشن. عقل در فضای خطاب و عامه غیر منحله، عقل و این مسئله اون دوتا مقدمه را که ایشون بیان کرد اینجا کاملا خودشون رو نشون میدن. ایشون میخوان بفرمان که ما یه چنین اشتراطی را نداریم، اول اصلشو منقح میکنن، بعد میگن تازه یه ادله‌ای داریم برخلاف اشتراط. اصلش وجود نداره، یعنی عدم و دلیلی داریم که اصلا دلیلی نداریم برای حرفا، بعد یه دلیل علل عدمی داریم که اصلا یه سری قرائن و ادله‌ای داریم که اصلا خلاف در میاد، حرف باطله، چه در ناحیه علم چه در ناحیه قدرت. حالا ما با ایشون فعلا داریم عرض کردیم، یادمون نره، من فعلا با سیر ایشون دارم بحث رو میام تا انشالله ببینیم ادامه فرماشات ایشون چگونه خواهد بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره آیه